شنوندو های ارجمند، لیلا مهبی بدیمی هستم با گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب دوشنبه مورخ دوم ماه سپتامبر سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام دوباره، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان به خاطر مشوره در مورد توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ملاقات کرد. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت این کشور پس از مطالعه و بررسی همه جانبه توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان دیدگاه خود را با زلمه خلیلزاد شریک خواهد ساخت.
حکومت افغانستان با دقت کامل و در چارچوب منافع ملی کشور جزئیات این سند بررسی خواهد کرد و نیازش با تمام جزئیات این تفاهمنامه به گونه دقیق مطالعه و تحقیق شود.
پیش از این وحید عمر مشاور ریاست جمهوری افغانستان در یک پیام توییتر نوشت که آقای خلیلزاد امروز در ملاقات با رئیس جمهور غنی یک نسخه توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان را به آقای غنی سپرده است. اما دقایق بعد آقای عمر این پیام خود را اصلاح کرد و نوشت که زلمه خلیلزاد این سند را تنها به رئیس جمهور غنی نشان داده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که بس در مورد به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری پیشرو برای حکومت و مردم افغانستان قابل قبول نبوده و در مورد تعویق این انتخابات با جانب ایالات متحده هیچ گونه بحثی صورت نگرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز با بیان این مطلب افزود که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده و این انتخابات به وقت معین آن برگزار خواهد شد. آقای صدیقی گمان از اینها در مورد به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد و گفت که بحث گفتگوهای صلح و برگزاری انتخابات کاملا از هم جدا می باشند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنین گفت که هیئت حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان کاملا آماده بوده و هیچ اختلافی در این مورد وجود ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ملاقات با سرگی لاوروف همتای روسیش در مورد انکشافات اخیر در افغانستان بحث کرد. آقای ظریف که امروز با وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد، روی هماهنگ کردن تلاش‌های تهران و مسکو در قبال قضیه افغانستان تاکید ورزید.
ما از رهگذر امنیت و ثبات در منطقه در یک زمان بسیار حساس قرار داریم. در افغانستان انکشافات مهم در حال وقوع است و ایران و روسیه باید مواضعشان را در مورد افغانستان هماهنگ سازند.
اظهارات وزیر خارجه ایران در حال بیان می شود که دور نهم مذاکرات بین واشنگتن و گروه طالبان برای رسیدن به یک توافق صلح به تازگی به پایان رسیده است. مقام های آمریکایی بارها روسیه و ایران را به حمایت از گروه طالبان متهم کرده اند، اتهامی که مسکو و تهران آن را رد کرده اند. ایران از آمادگی برای گرفتن اقدامات بیشتر به منظور کاهش تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای خبر داد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت اگر کشورهای اروپایی شامل در توافقنامه هسته ایران تعهد کافی برای حفظ این توافقنامه نشان ندهند، ایران برای گرفتن اقدامات بیشتر به خاطر کاهش تعهداتش نسبت به این توافقنامه آماده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود قدم سوم این کشور در این راستا در مقایسه با اقدامات اول دوم قوی تر خواهد بود و این قدم به خاطر ایجاد توازن بین حقوق و تعهدات ایران در توافقنامه هسته‌ای گرفته خواهد شد. در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز گفت به دنبال تماس تلفنی بین رؤسای جمهوری ایران و فرانسه دیدگاه دو کشور در پیوند به سرنوشت توافقنامه هسته ایران نزدیکتر شده است. آقای ربیعی افزود اکنون دو طرف روی جزئیات فنی چگونگی عملی کردن تعهدات کشورهای اروپایی نسبت به این توافقنامه بحث می کنند. پس از آن که ایالات متحده در سال 2015 از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد، کشورهای اروپایی تلاش دارند تا ایران را برای ماندن در این توافقنامه ترغیب کنند.
با دنبال افزایش تشنج‌ها بین لندن و تهران، بریتانیا تصمیم گرفته تا تیاره‌های بی پیلوت خود را به خلیج فارس ارسال کند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری اسکای نیوز، نیروی هوایی بریتانیا چندین تیاره بی پیلوت پیشرفته نو ریپر دارد که در حال حاضر در کویت مستقر بوده و هر از گاهی بر فراز عراق و سوریه پرواز می کنند. گزارش می افزاید که ممکن از این تیاره ها برای گزمه های هوایی بر فراز آبهای خلیج فارس استفاده شود. این در حال است که کشتی های جنگی بریتانیا نوز هم کشتی های تجارتی این کشور را هنگام بور از تنگه هرمز در خلیج فارس همراهی می کنند. ایالات متحده می گوید که این کشور قصد مداخله نظامی را در ونزوئلا ندارد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی می شنویم.
جیمز ستوری که قبلا شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کاراکاس پایتخت ونزوئلا بود، در یک مصاحبه با روزنامه ونزوئلایی 2001 گفت که ایالات متحده برای حل بحران ونزوئلا خواستار مداخله نظامی نبوده، بلکه می‌خواهد این بحران را از طریق یک راه حل مصالحت‌آمیز سیاسی و دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی ونزوئلا حل شود. به دنبال تیره شدن روابط بین ایالات متحده و ونزوئلا، ایالات متحده سفارت خود را در کاراکاس مسدود کرد و نمایندگی خود را برای ونزوئلا زیر نام اداره امور ونزوئلا در کولومبیا باز کرده که اکنون جیمز ستوری مسئول آن است. این مقام آمریکایی همچنان روسیه و کیوبا متحدین نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را به مداخله نظامی در آن کشور متهم کرد و گفت که همین اکنون افسران نظامی روسیه و کیوبا در ونزوئلا حضور دارند. ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر هوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور به رسمیت شناختند.
قرار است هند برای نخستین بار یک کاوشگر یا روبوت را بر سطح مهتاب قرار دهد. سازمان تحقیقات فضایی هند با نشر اعلامیه گفت که این کاوشگر از بدنه سفینه فضایی که آن را به فضا انتقال داده بود امروز موفقانه جدا شد و اکنون در 100 کیلومتری سطح مهتاب قرار دارد. بر بنیاد این اعلامیه قرار است این کاوشگر روز شنبه در قطب جنوب سطح مهتاب نشست کند. در صورت فرود آمدن موفقانه این کاوشگر بر سطح مهتاب، هند پس از ایالات متحده، روسیه و چین چهارمین کشور جهان خواهد بود که یک کاوشگر را در سطح مهتاب قرار می دهد. این کاوشگر برای مدت 14 روز سطح مهتاب را به خاطر احتمال موجودیت آب و منرال ها و همچنین نقشه برداری از سطح مهتاب مطالعه خواهد کرد. مقام های هندی گفتند که هدف از ارسال این کاوشگر مطالعه قطب جنوب مهتاب بوده که تا اکنون هیچ کشور آن را انجام نداده است. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
اکنون می‌پردازیم به شرح گزارش‌های این ساعت. در آغاز گزارش داریم از حمله انتحاری در کندوز که ساعت قبل همکار ما میرویس بیژن از کندوز گزارش دادند. توجه فرمایید.
ساعت 3 پس از چاشت امروز حمله انتحاری بر شارای طوله شارای کندوز صورت گرفت که در رویداد 6 نیروی امنیتی و 15 فرد ملکی 6 نیروی امنیتی کشته شده و بیشتر از 15 فرد ملکی که شامل نیروی امنیتی هم میشن زخمی شده. همزمان با این حمله انتحاری جنگ در اومه‌های شهر کندوز جریان داشت و تقریبا این حمله انتحاری در فاصله 1 کیلومتری با مرکز شهر صورت گرفته و طالبان ادعا کرده که نیروهای کماندو را در مرکز شهر کندوز حمله آماج قرار دادن و بیشتر از 30 نفر از نیروهای امنیتی را کشتن. هرچند تا هنوز مشخص نیست که آمار کشته شده های افراد ملکی چقدر است، به دلیل از اینکه شبکه های مخابرات به این ساحه و قطع ساعت هنوز جزئیات دقیق از این حمله ارائه نشده. تنها وزارت داخلی افغانستان کشته شدن 6 نیروی امنیتی و زخمی شدن 15 فرد ملکی به شمول 4 نیروی امنیتی را تایید میکند و برای فعلا در اومه های شهر کندوز جنگ به صورت جدی جریان داره و هرچند که وزارت داخله گفته که به صورت کامل شهر کندوز پاکسازی کرده، ولی هنوز صداهای سلاح‌های خفیفه و ثقیله از بخش‌های مختلف شهر کندوز به گوش می‌رسد. همزمان با این طالبان در ولسوالی ارچی دشت ارچی ولایت کندوز عملیات شنه از سر گرفتن، با وجودی که وزارت داخله میگه شمار زیاد از طالبان را در عملیات هوایی کشتن، ولی وضعیت هنوز به صورت کل از نظر مردم و شورای ولایتی در کنترل نیست و وضعیت نگران کننده است. همزمان با این طالبا از دو روز به این طرف عملاتشان به ولایت بغلان در شهر پلخمری شدت بخشیدن که از 3 نوامبر بر شهر پلخمری حمله کردن که امروز این نبردها کاهش یا فروکش کرده و مسیر شاراک از دو طرف از دو روز به این طرف روی مسافرین مسدود بود، امروز پاکسازی شد و باز شد. هرچند که سخنگوی پلیس بغلان میگه که بیشتر از 40-50 نفر از طالبا کشته شده و بیشتر از 30 نفر دیگهشان زخم برداشت در دو روز گذشته، ولی هنوز هم بر اساس گفته های مسافرینی که از مسیر بغلان به طرف مرکز افغانستان سفر کردن، طالبا در بیشتر از 5 بخش ولسوالی کیلگه مربوط ولایت بغلان چکپوینت داره و مسیر چشمه شیر که ولایت بغلان به ولایت سمنگان وصل میکنه هم دوچار نگرانی های امنیتی هستن، ولی هنوز مسیر شهرهای بغلان به ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان به دلیل تعدید طالبا و نبردهای نفذگیر تا هنوز مسدود مانده و هنوز رفت آمد به این مسیر ممکن نیست. و برای فعلا وضعیت در شهر کندوز و در شهر پلخمری از لحاظ امنیتی نگران کننده است و مردم میگن که اگر این روند ادامه پیدا بکنه بیشتر باشنده های مرکز شهر پلخمری مجبور به ترک خانه هایشان میشن.
بسیار تشکر. آقای بیژن، آیا دولت در قسمت این رویدادهایی که در مناطق مختلف در ولایت کندوز رخ داده تدابیر روی دست گرفته یا خیر؟
بدون شک وزیر داخله، وزیر دفاع آقای اسدالله خالد و مسعود اندرابی وزیر داخله افغانستان با جنرال اسکات میلر قماندان قوات های حمایت قاطع به کندوز حضور دارن و به خاطر مدیریت جنگ به اینجا تلاش میبردن. هرچند که مقام میگن که تا آخرین پایگاه طالبا اینجا حضور خواهند داشت و عملاتشان ادامه خواهند داد، ولی مردم این نگرانی رو داره که اگر نیروهای ویژه و نیروهای ضربتی دولت افغانستان پس از ختم عملیات کندوز این ساحات پاکسازی و بیزهای امنیتی ایجاد نکنن، احتمال داره که طالبا مثل سالهای گذشته از یک منطقه آسیب پذیر در سیدرک و شهر کندوز دوباره عملاتشان اثر بگیرن.
بله، تشکر آقای بیژن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان با ختم دور نهم نشست میان امریکا و طالبان در دوحه امروز به کابل رسید و نسخه ابتدایی چهارچوب موافقتنامه میان ایالات متحده با طالبان را به مقامات حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی نشان داده است. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در نشست مطبوعاتی روی این ملاقات ها به خبرنگاران گفت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به هیچ قیمت به تعویق نخواهد افتاد. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
پس از پایان دور نهم مذاکرات امریکا و طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمد و جزئیات این دور مذاکرات را با حکومت شریک ساخت.
حکومت افغانستان با دقت کامل و در چارچوب منافع ملی کشور جزئیات این سند را بررسی خواهد کرد و نیاز است تا تمام جزئیات این تفاهم نامه به گونه دقیق مطالعه و تدقیق شود. از آنجایی که صلح یک پروسه ملی است و حکومت افغانستان این پروسه را با نگاه ملی و همه جانبه میبیند، رئیس جمهور افغانستان همچنان از آقای خلیلزاد خواست تا مطالب مربوط به تفاهمنامه را با اقشار سیاسی کشور نیز شریک بسازد و دیدگاه و نگرانی های آنها را نیز در این زمینه با خود داشته باشد.
ریاست جمهوری افغانستان احتمال تعلیق انتخابات را نیز رد میکند.
این مورد که انتخابات به تعویق بفته قابل قبول حکومت و مردم افغانستان نیست و این به صورت هم نگرفته. برای انتخابات ما تاریخ داریم، انتخابات برگزار خواهد شد، پروسه سال ما کاملا جدا است، ما پیشرفتایی که در این پروسه داریم بدون شک همگی ما شاید از او پیشرفتا هستیم، اما گزارش هایی که گویا انتخابات یا برگزاری انتخابات به طریق بفته او نادرست است و هیچ حقیقت ندارد.
و امریکا و طالبان اعلام کردند که در آستانه یک توافق قرار دارند. توافقی که زلمه خلیلزاد میگوید سبب پایان خشونت‌ها و گشودن راه مذاکرات صلح میان افغان ها خواهد شد.
صحبت هایی که با آقای خلیلزاد شد نهایی است. آقای خلیلزاد آمده تا این مسئله با حکومت افغانستان شریک کنه، اما اگر حکومت افغانستان باز هم ملاحظات داشته باشه و مسائل را مطرح کنه که آقای خلیلزاد مجبور شود که باز هم با طالبان صحبت کنه، در صورت امکان داره که یک دور دیگه مذاکرات شاید باشه. در غیر از اون چیزی که نهایی شده با طالبان و گفته طالبان که در بازگشت آقای خلیلزاد به قطر امضا خواهد شد.
پس از دستیابی امریکا و طالبان به یک توافق گفته می شود که مذاکرات بین الافغانی میان گروه طالبان، حکومت افغانستان و سایر جهت‌های داخلی آغاز خواهند شد. پیشتر نروژ اعلام کرده است که آماده میزبانی از مذاکرات صلح بین الافغانی است. طالبان بارها اعلام کردند که خواهان خروج سربازان خارجی از افغانستان هستند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که در صورت دستیابی به یک توافق صلح با گروه طالبان، نیروهای آمریکایی در منطقه از افغانستان حضور خواهند داشت.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در آستانه توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان، حملات جنگجویان این گروه بر مراکز ولایات در افغانستان بیشتر شده است. علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین و استاد در پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده، در صحبت با صدای آمریکا در مورد تکرار حملات طالبان سخن گفت و نیز روی اولویت دادن به انتخابات و یا مذاکرات صلح نیز صحبت کرد. توجه فرمایید به مصاحبه همکارم حفیظ آصفی با آقای جلالی.
در حالی که مذاکرات صلح جریان داره، این عملیاتی که در قندوز و در پل خمری شده، طالبان میخواین که آمریکا را بیشتر زیر فشار قرار بدن تا اونا به خواستای از اونا تن در بدن.
دو مسئله بوده میتونه. یکی ای که اینا خودشان احساس عدم مسئولیت میکنن که هر چیز دست بتن، یک دفعه کل از دست نیا و از طرف دیگه قوایی که برای جان میجنگن اونا یک دم سنگرار اعلان کنن. بنابراین دوام میده این جنگ برای زی که در صفوفشان رخنه ها بوجود نبه. و دومی که بله، در این زمان احتمالی از این وجود داره که کوشش میکنن که خود فعال نشان بتن که در گرفتن امتیازات از طرف مقابل و از طرف حکومت دولت افغانستان یک چیزی به دست داشته باشن.
در حال حاضر روش صحبت میشه مسئله انتخابات بلد. و مسئله صلح. طالبان علاقمند هستن که اول مسئله صلح مطرح شه و بعدن انتخابات. جانب حکومت افغانستان اونا علاقمند هستند که حکومت یک مشروعیت داشته باشه از نگاه از طرف مردم تا بتونه بعداً مذاکرات صلح را به پیش ببره. نظر شما چی است؟
هر دو موضوع با چلنج های مواجه است. اول انتخابات که ببینیم، اگر نتیجه انتخابات پارلمانی رو ببینین یا گذشته رو ببینین، 5 سال پیش رو ببینین، مشکلات انتخابات وجود داره و از طرف دیگه انتخابات همیشه مردم متفرق مثل جمع نمیکنه. هر مملکتی که باشه انتخابات تفرقه را میاره، جدایی را میاره، برای اینکه برنده و بازنده داره. اما در کشورهایی که نهادها قوی است، اونا پس میتونن که می چرا پر کنن، مردم پس بهم جمع کنن. در جایی که نهادها کم ضعیف است، اشخاص قوی وجود داره نه نهادهای قوی، در اونجا انتخابات مشکلات به وجود میاره. این چلنج بزرگ مقابل انتخابات فعلی هم موجود است. اما از طرف دیگه انتخابات به خاطر اینکه یک صلح هنوز معلوم نیست، هنوز دیالوگ بین افغانی شروع نشده، او را توقف دادم، من نمیفهم کدام دلیل داشته میتونه. بنابراین اگر صلح تا وقت انتخابات نشوه یا پیشرفت لازم در صلح وجود نبیه، انتخابات رای دیگه نداره. مثل یک دولت باید بیایه، این دولت چطور میه؟ لااقل یک دولت میایه که یک مندیت داشته باشه، یک از طرف مردم که چه داشته باشه، قدرتی باشه بتا مردم که باز مذاکره بکنه با مردم. اما در هر صورت هر دولتی که باشه تا زمانی که با قاعده خود وسیع نسازه، با نمایندگی از تمام اقشار جامعه در مذاکرات شامل نشه، مشکلات می و طرف دیگه از او استفاده میکنه.
حکومت افغانستان مشروعیت بین المللی داره، موافقت نامه امنیتی دو جانبه را با همه امضا کردن. به نظر شما آیا کافی است با عنوان کارت برنده برای حکومت آقای غنی؟
کارت برنده درست که از نظر رسمیات بله است، اما از جانب دیگه بی چندین سال میشه که مردم زجه میبینن. حکومت این توانمندی را نداره که در هر جای امنیت تامین بکنه. مردم قربانی میتن، قوای امنیتی افغانستان، قوای دفاعی افغانستان با شجاعت میجنگن، قربانی میتن، مردم ملکی تلف میشه، زیربنای افغانستان از بین میره، امنیت نیست، مردم به عذاب است، فقر به می اساس زیاد شده میره. بنابراین این مشکل داره حکومت. بنابراین برای رفع از این مشکل یک رئیسی که صلح بکنه با طرف مقابل. تنها چیزای رسمیات فایده نمیکنه. چیزی که در عمل اصلا میبینه، در عمل چی است؟
نقش همسایه های افغانستان، ایران و بخصوص پاکستان، شما در صورت ایجاد یک صلح چگونه میبینید؟ چقدر واقعا بخصوص پاکستان علاقمندی داره تا حکومت افغانستان به یک موافقه با صلح با طالبان برسه؟
خب کشورهای مختلف هر چیز از عینک منافع خود میبینه. اگر کشورهای ببینن که منافعشان تامین یا حداقل خطر متوجهشان نمیشه از این صلح، اونا رای ندارن رای ذکر بکنن، یا کوشش بکنن که افغانستان در حالت صلح ببینن. اما اگر ببینن که در افغانستان صلحی که وجود میایه یا ثباتی که وجود میایه در بعض موارد مسائل ولیای زینار صدام میزنه، باز اون مداخله خواهد کردن. مثل کس
به نه. تشکر از وقت شما دکتر
سکرمالی.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ادامه گزارش ها. رئیس جمهور ترامپ از عملکرد نیروهای امنیتی ایالات متحده در غرب تکساس، محلی که 7 تن به روز شنبه در اثر گلوله باری توسط یک فرد مسلح جان خود را از دست دادند، ستایش به عمل آورد. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر.
پلیس میگوید مرد مسلح مزنون پس از اختطاف یک موتر مربوط خدمات پستی در حالی که بین اودیسا و مدلند در غرب تکساس رانندگی میکرد، بدون هدف به گلوله‌باری بر مردم آغاز کرد. پلیس در نهایت او را در یک پارکینگ لات گرفتار کرد و هدف گلوله قرار داد. رئیس جمهور ترامپ روز یکشنبه از واکنش منصوبین امنیتی تقدیر کرده آن را یک کار شگفت انگیز در چنین حالت خواند.
بلواهی نظریات و اندیشه‌های زیاد نظر اندازی می کنیم. این کار برای مدت طولانی در حال ادامه دارد که بررسی سوابق در جریان است. من می گویم که در بسیاری موارد مورد بررسی سوابق از جدیت کار می گیرید نتوانستند که جلو آن را بگیرند. بنابراین یک مشکل بزرگ است، یک مشکل روانی است.
پت تامی، سناتور جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا، در مصاحبه با شبکه تلویزیون ABC گفت که رئیس جمهور ترامپ به انجام یک کار پرمعنی علاقمند است.
وی از یک لایحه مشخص حمایت نکرده است. فکر میکنم زود است، اما من با او در این مورد با صحبتها ادامه دادهیم. میدانم سناتوران علاقمند دیگر نیز در این بحث ها اشتراک کردند. کارمندان ما به شمول کارمندان قصد سفید با جدیت این را تعقیب میکنند.
آقای تامی میگوید از لایحه بررسی سوابق که شامل خرید تفنگ از طریق آنلاین و یا در نمایشات سلاح میباشد حمایت کرده، اما از ماه جنوری امسال تا کنون حداقل 330 نفر جانهای خود را در جریان گلوله باری های جمعی از دست دادند که 50 تنشان تنها در ماه گذشته بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا را فراموش نکنید. معرفی آثار سخنوران متقدم، نویسندگان معاصر افغانستان و جهان، سایر موضوعات ادبی و فرهنگی. قلم فرسایان شنبه ها برای نیم ساعت. هر هفته در قلم فرسایان دکلمه شعر، گنجینه از گزیده های شعر و موسیقی، انواع موضوعات ادبی و فرهنگی. قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا با میزبانی این جانب لیلا ما حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان. و اینک میپردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان ملل متحد حملات اخیر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن را تقبیح کرده و تلفات جانی در جنگ یمن را غیر قابل تحمل خوانده است. در حملات هوایی دیروز این ائتلاف بر یک زندان تحت اداره شورشیان حوثی در جنوب غرب یمن بیش از 100 زندانی را کشته است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک زندان تحت اداره شورشیان حوثی در شهر زمار در یمن، این کشور امروز شاهد احساس ناراحتی بود. اداره صلیب سرخ یمن گفته است که در نتیجه حملات روز یکشنبه بیشتر از 100 نفر کشته و حداقل 50 تن دیگر زخمی شده اند. در طول سال روان میلادی این مرگبارترین حملات در یمن خوانده شده است. مارتین گریفیتس، فرستاده خاص ملل متحد برای یمن، ضمن تقبیح این حملات خواستار توقف آن شده و گفته است که مردم یمن سزاوار یک آینده صلح آمیز می باشند. اداره صلیب سرخ گفته است که تا حال حدود 90 جسد را از خرابه ها بیرون کرده و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد.
به نهایت متاثر شدم، زیرا این اصول اداره بین المللی صلیب سرخ است که زندانیان را حفاظت و کمک کند، زیرا مسئولیت آنان توسط حقوق بین المللی بشر دوستانه تضمین شده است. صلیب سرخ این محل را میداند. میدانند که در اینجا زندانیان نگهداری میشد. کسانی که حملات را انجام دادند بدون شک که از این محل خبر بودند.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته است که آنان مکان نظامی مربوط به شورشیان حوثی را هدف قرار داده اند. با گفته این ائتلاف در این مکان تیاره های بدون سرنشین و میزایل ها نگهداری می شد. در عین حال تعداد از زندانیان سابق نیز گفته اند که در کنار نگهداری محبوسین، حوثی ها در گذشته از این محل برای ذخیره و ترمیم سلاح کار می گرفتند. جنگ یمن تا حال جان ده ها هزار نفر را گرفته، میلیون ها نفر را با قحطی روبرو ساخته و بدترین بحران بشری در جهان را ایجاد کرده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا و تلویزیون آشنا فراموش نکنید و نیز گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا و سایر رسانه های اجتماعی دریافت کنید. اکنون می رسیم به ختم برنامه خبری دری این ساعت و بازپخش برنامه اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که با اخبار و گزارش های تازه از افغانستان و جهان شما را خدمت می رسیم. شب همه ایتان بخیر. خدا نگهدار.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.